بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتش دیگه دیشب خواندیم، تکرار نکنیم. صحبت در این است که تعریفی که مصنف کرد برای وضع، آیا وضع حروف را در بر می‌گیرد یا نه؟ در وضع حروف اختلاف بود. بعضی ها میگن در حروف وضع عام است، موضوعان لهم عام، مستعملان فی خواست. این قول رزی است. قول دیگر این است که در حروف وضع عام است، موضوعان له خواسته. این قول مشهور. تعریفی که مصنف برای وضع کرد، وضع حروف را هم شامل می شود بنابر قول اول. در وضع حروف قول رزی را قبول بکنیم. این تعریفی که مصنف برای وضع کرد، وضع حروف را هم شامل می شود. اما بنابر قول دیگران که در حروف وضع عام و موضوع له خاص باشه، این تعریفی که مصنف برای وضع کرد شامل وضع حروف نخواهد بود. این فهرست مطلبی که میخواییم بگیم. بنابر قول رزی که ایشون فرموده در حروف وضع عام، موضوع له خاص، عام، مستعمل فی خاص. مثلا در من واضح میخواست لفظ من را وضع کنه. برای ابتدائیت، ابتدای کلیه را تصور کرد، اون مفهوم کلی ابتدا را تصور کرد که این معنا خودش معنای اسمی بهش میگن و اسمم برای او وضع شده مثل کلمه ابتدا. بعد در مقام وضع هم لفظ من را برای همان ابتدای کلی وضع کرد. لذا در من وضع می شد گفت عامه، چون در حین وضع کلی تصور شد. موضوع اون لهم عامه، چون لفظ من برای خود همان کلی وضع شد. منتها مستعملون فیه من دائمان جزئیات اون کلیه. هیچ وقت من را متکلم در خود اون کلی استعمال نمی کنه. جزئیات اون کلی، مثلا یکی در این سرت من البصره الى الکوفه، بصره ابتدای سیر شما بوده، اون ابتداییتی که عارضه بر بصره شده که سیر شما از بصره شروع شده، اون ابتداییتی که یک نسبتی است بین سیر شما و بصره، او مستعمل فیه منه، من در او استعمال شده. پس من وضعش عام شد، موضوع لهم عام شد، مستعمل فی خاصه. در این فرض موضوع له من که ابتداییت کلیه باشه، مستقل بالمفهومیه است، ذاتاً مستقلاً قابل تصوره و لفظ من هم دلالتش بر او به نفسه هست. یعنی کلمه من را وقتی که از کسی بشنوی، همون ابتداییت کلیه به ذهنت میاد. اینجور نیست که از شنیدن من ابتداییت کلیه به ذهن نیاد. نه، من تنها را بنده بگم من، این من دلالت بر ابتداییت کلیه میکنه و به ذهن مخاطبم از لفظ من به تنهایی همون ابتداییت کلیه میاد. ولذا در اینجا من دلالت میکند بر اون ابتداییت کلیه به نفسه. مستعملون فی همن معناییست جزئی، یک جزئی که مستقل بالمفهومیه نیست. خب بعضی از جزئی ها مستقل بالمفهومیه هستن، مثل این شخص زید، کلمه زید برای این شخص زید وضع شده، این شخص زید مستقل بالمفهومیه است به این معنا که انسان خود این را به تنهایی میتونه تصور کنه. ولی بعضی از جزئیات هست معنای حرفی است، خودش به تنهایی قابل تصور نیست، مگر با تصور طرفی. مثلا اون نسبت ابتداییهی که بین سیر شما و بصره هست، شما بخوای اون ابتداییت را که یکی فردی از افراد ابتداست، شما از بصره سیر کرده اید تا کوفه، اینجا بین بصره و سیر شما یک نسبتی تحقق یافته، ابتداییت. این ابتداییت را یک کسی میخواد تصور کنه، بدون تصور سیر و بدون تصور بصره قابل تصور نیست، چون این ابتداییت خاصه است، نسبتی است بین سیر و بصره. بدون تصور سیر و بصره نمیشه نسبت بین هما تصور بشه. حالا در این فرد بنابر قول رضی که در حروف وضع عامه است، موضوع لهم عامه، مستعملون فی خاصه، موضوع له من به وسیله خود من تنها تصور میشه به ذهنیت. لذا لفظ من مستقلن بدون نیاز به کلمه دیگر میتواند دلالت بر اون ابتداییت بکند که موضوع لهشه. تعریف وضع مگر چه بود؟ تعیین اللفظ للدلالت علا معنن به نفسه. واضحم در اینجا من را تعیین کرده برای ابتداییت کلیه و من دلالت بر اون ابتداییت کلیه می کند به نفسه و خودش به تنهایی، در دلالت بر اون نیاز به زمیمه نداره، نیاز به قرینه نداره. خب پس بنابراین تعریف مصنف برای وضع شامل وضع حرف شد، در صورتی که در وضع حروف قول رضی را بپذیریم که بگیم در حروف وضع عام، موضوع له عام، منتها مستعملون فی خاصه. مستعملون فی مستقلن قابل تصور نیست، نه موضوع له. در تعریف وضع هم گفته شد که موضوع له بایستی به تنهای قابل تصور باشه، کاری با مستعملون فیه نداشت. قول دیگر در وضع حروف این بود که در حروف وضع عام است، موضوع له خاصه، مستعملون فیه هم خواهی نخواهی خاص میشه. یعنی واضح کلمه من رو می‌خواست وضع کنه، کلی ابتداییت را تصور کرد، ولی لفظ من را برای خود این کلی وضع نکرد. گفت شما این کلی ابتداییت را که می‌بینید، این مفهوم کلی، این قهرن دارای افراد زیاد است، نه یکی، نه دوتا، نه یک میلیارد، نه صد میلیارد، هر چه بگیرم است. افرادش منحصر به عدد خاصی نیست، اون افراد تنها قابل تصور نبودند، ولذا مجبور شد واضح در حین وضع حروف اون مفهوم کلی را تصور کنه، در من اون ابتداییت کلیه را تصور کنه. و این ابتداییت کلیه مثل یک آینه ایست که تمام افراد ابتداییت را نشان می و بعد این ابتداییت کلیه را به دست گرفته که توی این ابتداییت کلیه تمام افراد وجود داره. میگه به این که من لفظ من را وضع کردم برای هر یک از افراد این ابتدا، تک تک افراد مستقلن هر کدام موضوع الله این است. ولذا در من وز واحد موضوع الله چیه؟ میلیارد هاست. حالا افراد ابتداییت هر یک از اون افرادش هیچ کدام مستقلن قابل تصور نیست. مثلا یکی از اون افرادش همین ابتداییت بین سیر و بصره. ابتداییت بین سیر و بصره بدون تصور سیر و بصره قابل تصور نیست. موضوع لهمن بنابراین قول چیه؟ اون ابتداییتی است که بین سیر و بصره است. اونم مستقلن قابل فهم نیست، بلکه سیر باید گفته بشه، بصره باید گفته بشه تا اون فردی از ابتداییت درک بشه. لذا در اینجا شما من را به تنهایی بگی، اون ابتداییت جزئیه به ذهن طرف نمیاد، او را نمیتونه درک کنه. بنابراین قول من در دلالت کردنش بر این موضوع الله نیاز به ذکر بصره داره، نیاز به ذکر سیر داره. مستقلن و به نفسه نمیتواند دلالت کند بر این فردی از ابتداییت که موضوع لهشه. سراغ اون یکی موضوع لهش میدیم، سرت و من قم الى تهران مثلا. اون نسبتی که بین سیر شما و قم هست اون موضوع له من. من تنها بگی از من این فرد قابل فهم نیست. تو من را که گفتی، این فرد را اراده کردی و میخوای مخاطب از این من این فرد را بفهمه، مجبوری سر تو را بگی، قم را هم بگی، اون وقت مخاطب به کمک سر تو و قم بتواند از من این فردی از ابتداییت را بفهمه. پس بنابراین علل قول به این که در حروف وضع امست موضوع له خاصه، این حرف دلالت می کند بر موضوع لهش، منتها به نفسه نه، به کمک غیر، به کمک سیر و بصره. مثلا تعریفی که مصنف برای وضع کرد شامل این نمی شه. اون گفت وضع کلمه ایست که وضع تعیین لفظ است برای یک معنایی، برای اینکه دلالت کند بر اون معنا خودش بتن. بنابراین قول من خودش به تنهایی دلالت نمی کند بر این ابتداییت جزئیه، من به تنهایی دلالت بر اون ابتداییت جزئیه نمی
کند.
بله زمیمه دیگه، قرینه همون زمیمه میشه، یعنی یک چیزی باشد که به کمک او این فهمیده بشه. اسمش قرینه میخوای بگذاری بگذار، زمیمه میخوای بگذاری بگذار، هر چه میخوای بگذاری بگذار. اینجا هم سیر و بصره قرینه هست که از من کدام ابتداییت اراده شده. خود سیر بصره قرینه است بر این که از من اراده شده اون فردی از ابتداییتی که بین بصره و سیره. بله وضع احسن باشد، اشکال نداره. واضح بنابراین که در وضع حروف وضع را عام قرار داده، موضوع له را خاص قرار داده، دلالت لفظ بر موضوع لهش میگیم. من اینجا موضوع له من مطلق ابتدا نیست، بلکه ابتداییتی است که بین سیر و بصره است. من به اون مخواد دلالت کند، بایستی به کمک سیر و بصره دلالت کند. سیر و بصره قرینه است در اینجا بر این که مراد متکلم از من این ابتداییت، بدون اون دوتا من برو دلالت نمی کنه. خب این محصل حرف شاره هست در اینجا. خب احسن،
همین اندازه کافی نیست که بگیم.
نه برای خود کلی وزن نکرده، بنابراین
وزن نکرده، تصورش
کرده، تصور کرده کلی رو، جزئیات قابل تصور نبودن، زیاد بودن. ولی تو شکم این کلی تمام افراد هستی. وقت میگه بله این ابتداییت کلیه ای را که میبینید شما هم تصور کردید و من وازم تصور کردم، من وضع کردم لفظ من را برای هر یک از افراد این ابتداییت کلی. اون افراد دیگه برای خود وضع قابل تصور نبودن، همه خیلی زیاد است و ابتداییت هایی که بعدن میخواد بیاد اصلا زمانی خواهد آمد اینها که وضع نبوده. الان من را استعمال میکنم در سرت و منقوم الا تهران دیگه واضحه که این فردی از ابتدا رو تصور نکرده بود، نمیدانست قم کجاست. هر چی
اگر نباشه ابتدایت کلیه ما نمیتونیم ابتدایت جزئیه رو تصور کنیم.
معنی نداره. ما
با توجه به این مصاحبت میتونیم بگیم که این تعریف اشاره بر اونجا صدق
میکنه. نه اونجا هم میگه بابا این میگه دلالت بر موضوع له بکنم، موضوع لهش افراد نه کلی. من گفتیم به کلی اگر بگیم موضوع لهش کلیه دلالت میکنه. فرض این است که بنابر قول ثانی من وضع شده برای افراد این ابتداییه، تک تک افراد مستقلا موضوع له. لفظ من بایستی دلالت بر این فرد بکنه، دلالتش بر هر فردی نیاز به ذکر طرفین اون نسبت داره. خب این که بیان شد، بیای سراغ این تعریفی که داریم برای حرف. حرف را این گونه تعریف کردند: الحرف و ما دل علی معنا فی غیره. حرف عبارت است از اون کلمه ای که دلالت میکند بر معنایی فی غیره. های فی غیره برمیگردد به اون مای مادله. شو البته در تحلیل این تعریف رازی یک جور این تعریف رو تحلیل میکنه، که مطابق در بیارد با این که در حروف وضع عام است موضوع له هم عامه. دیگران این تعریف را جور دیگه تحلیل میکنن، این در میاد که در حروف وضع عام است موضوع له خاصه. حالا بیایید سراغ توضیحی که رازی داده برای این تعریف. خود تعریف حرف: الحرف و ما دل علی معنا فی غیره. خب این فی غیره متعلق به چیه؟ در ترکیب نحوی چی میشه؟ رازی فی غیره را جار مجرور گرفته، متعلق با عامل مقدر صفت معنا. فی رام ظرفیه گرفته، های غیرهی رام برگردانده به اون مای مادله، ولذا اون تعریف را اینگونه معنا کرده: الحرف و مادله علا معنن فی غیره. یعنی الحرف و کلمتون دلت علا معنن ثابتن این معنا فی لفظن غیر اون کلمه. خود غیر را هم ایشون صفت گرفته برای موصوف محذوف، ولذا در این فی غیرهی یک لفظی مقدره. تقدیر و معنای اون تعریف بالا بر طبق بیان رازی که فی غیرهی را صفت معنا گرفته و غیر را هم صفت یک موصوف دیگری گرفته، های فی غیرهی را هم برگردانده به اون مای مادله، تعریف اون تعریف بر طبق این ترکیب اینجور در میاد و اینجور معنا میشه: الحرف و کلمتون، ما یعنی کلمتون، دلت علی معنا، اون معنا ثابتن فی لفظ غیره، اون معنا قرار گرفته در یک لفظ دیگری غیر از خود این کلمه. بیای سراغ سرت من البصره الى الکوفه. من کلمتون دلالت میکند بر ابتداییت، ابتداییتی که اون ابتداییت در خود من نیست، بلکه اون ابتداییت در بصره است. چی ابتدای سیر شما قرار گرفته؟ بس را دیگه. پس با سیر شما ابتداییت سیر بر بسره چیه؟ عارض شده. بسره خودش باشد و خودش یعنی اون شهر. ولی وقتی که من ابتدایی سرش داخل شده، این من یک ابتداییتی در بسره ایجاد کرد، ولذا بصره در اینجا مشتمل بر دو معناست: یک اون شهر، دو ابتداییتش برای سید شما. اون شهر معنای اصلی بود، این ابتداییت رو هم من در بصره ایجاد کرد. ابتداییت خودش در بصره وجود نداشت، من این ابتداییت رو در او ایجاد کرده. این که بعضی اوقات میگن معنای حروف ایجادی است، در این تقریرات ها میخوانید ای بسا که حروف معانیشان معانی ایجادی هستن، همینه که مثلا در اینجا من ابتداییت رو در لفظ بصره ایجاد کرده، به این معنا که به معنای بصره یک معنای دیگری که ابتداییت باشد اضافه کرده. ولذا شما در سرت من البصره الى الکوفه، در بصره دو چیز میفهمی: شهر یک، ابتداییت این شهر برای سیر شما دو، من کلمتون دلت علی ابتداییتی، اون ابتداییت تحقق یافته در لفظ بصره، لفظ بصره ای که غیر از لفظ منه. میگن معنا را، معنایی که در بصره هست، یعنی کلمه بصره به کمک من متضمن دو معناست. بله، ابتداییت عارض بر معنای بصره شده، منتها کلمه بصره هم دلالت بصره میکند، هم در بر گرفته این معنا را که این شهر ابتداییت دارد برای سیر. یعنی کلمه بصره هم متضمن اون شهر شده، هم متضمن معنای ابتداییت، منتها اون بصره را خودش داشت، اون ابتداییت را من در او ایجاد کرد. این معنای ابتداییت میگه در لفظ بصره هست، زیر این لفظ قرار گرفته و این معنا را در لفظ بصره من ایجاد کرده. بله، معروض ابتداییت لفظ بصره نیست، معناشه، منتها بصره همون شهر در بر گرفته، هم ابتداییتش در بر گرفته. شهر را که خودش در بر داشت، اون ابتداییتش را هم من به او اضافه کرد. فی لفظ غیره ها، مراد از لفظ اینجا همون بصره است. در زید اون معنا در خود لفظ زیده. در زید، زید معنا چیه؟ این شخص. این شخص در خود لفظ زید. ضربه دلالت بر زدن میکنه، اون زدن در خود لفظ ضربه هست. ولی در سرتومن البصرت الالکوفه، اون ابتداییت را من ایجاد کرده، منتها اون ابتداییت در لفظ خود من نیست، در مدخول منه، در متعلق منه، نه در خود من باشه. الف لام تعریف رو حساب بکنید. الرجل دیگه، رجل یعنی مرد، السر رجل داخل میشه میکنی میشد الرجل. رجل دلالت بر مرد میکنه. این تعریف الف لام دلالت بر چه میکنه؟ تعریف. تعریف عارض بر چی شده؟ عارض بر معنی رجل شده دیگه. رجل شد معرفه، رجل شد معرفه. ال وضع شده برای تعریف، تعریف هم اینجا معنای حرفی است. عارض شده است بر اون رجل، ولذا ال در لفظ رجل ایجاد تعریف کرده، یعنی رجل در الرجل در بر گرفته است مرد خاصی را، مرد خاصی را که اون یک جزءش رجله، جزء دیگرش هم اون خاص بودنشه. ال این تعریف را در لفظ رجل ایجاد کرده، لفظ رجلی که مدخول الف لامه متضمن دو معنا شد، مرد خصوصیتش. این خصوصیت را چی در لفظ رجل ایجاد کرده؟ الف لام ایجاد کرده. تعریف در اینجا در خود الف لام نیست، در اون مدخول الف لامه که رجل باشه. لذا در اینجا میگیم ال کلمتون دلت الا تعریفی که اون تعریف ثابت است در رجل، نه اینکه تعریف ثابت است در خود الف لام. به خلاف زید که دلالت میکند بر اون شخص، اون شخص که معنای زیده در خود لفظ زید در ضربه دلالت بر زدن می کند، زدن در لفظ خود ضربه هست. ولی در الرجل تعریفی که الف لام ایجاد کرده، اون تعریف در لفظ الف لام نیست، در خود اون مدخولشه که رجل باشه. در سرت من البصرت الی الکوفه، من که ایجاد ابتداییت میکنه، ابتداییت در لفظ خود من نیست، بلکه ابتداییت در اون لفظ بصره هست. به این معنا که ابتداییت عارض شده بر معنای لفظ بصره، ولذا بصره در سرت من البصرت الی الکوفه هم متضمن اون شهر، هم متضمن ابتداییت اونه. ابتداییت را خود بصره سابق نداشت، من ابتداییت را در او ایجاد کرد. این ماحصل بیان رضی است و رفقا مکرر مطالعه بکنن جا بیفته. بله، ایشون خودش تحقیق میکند، خودش فکر میکنه، یعنی که این واژه این حروف را چه نحوه وضع کرده. وقتی که فهمید چطور وضع کرده، اون وقت میاد میگه معنای این تعریف باید این باشه تا درست باشه، جور دیگه صحیح نیست. ولذا این تعریف با این تعبیری با نظر رضی هم جور در میاد. اون میگه همون دیگه عرض کردم، الحرف و مادل علا معنی، معنایی که فی غیرهی، معنایی که در غیر اون لفظه، یعنی در لفظ دیگره. معنایی که در غیر اون لفظه یعنی در لفظ دیگر است دیگر. بله؟ نه، قول مشهور را ما میگیم فی در اینجا ایشان میگه فی ظرفیه است. فی را اگر ظرفیه بگیری مجبوری تعریف را همینجور تعریف کنی که رضی کرده، همینجور تفسیر بکنی که رضی تفسیر کرده. ولی دیگران آمدن این فی را فی سببیه میگیرن. در حروف اونایی که میگن وضع عام است موضوع اون له خواسته، این فی را فی سببیه میگیرن. اون وقت های غیرهی را باز بر میگردانن به مای مادله. اون وقت فی غیرهی متعلق به چه میشه؟ بنابراین قول متعلق به دله میشه، نه اینکه متعلق به عامل مقدر صفت دله بشه. فی غیرهی جر مجرور متعلق به دله، فی هم فی سببیه، معنای تعریفی میشه. حرف اون کلمه ایست که، اون لفظ موضوع ایست که دلالت می کند بر معنایی دلالتش هم بر اون معنا به وسیله غیر خودشه، خودش نمیتونه دلالت کنه. من دلالت بر ابتداییت جزئیه میکنه به کمک بصره، نه خودش دلالت کنه، خودش دلالت نداره. حرف اون کلمه ایست که دلالت بکنه بر یک معنایی، دلالتش هم بر اون معنا به واسطه غیر خودشه. در تعریف وضع گفتیم دلالت بایستی با چه باشه؟ به خود اون لفظ باشه. در این تعریف بنابراین قول میگه حرف دلالت بر اون معنا میکند به وسیله غیر خوده. وضع نشدی، یعنی اون وضعی که اونجور مصنف تعریف کرده بود شامل این نمیشه. اونجا گفت وضع تعیین لفظ للدلالت علی معنن به نفسه. در حرف قضیه اینجوریه، حرف دلالت میکند بر یک معنای به غیر خوده، ولذا وضع حرف بنابراین قول دوم از تعریف وضع مصنف خارج میشه. مصنف گفت در وضع خود لفظ مستقلن باید دلالت بر اون معنا بکنه. اینا میگن در حرف لفظ خودش دلالت نمیکند بر اون، حرف به کمک غیر دلالت میکند. شبیه مجاز دیگه، مجاز دلالت بر معنای مراد میکنه به وسیله قرینه، نه خودش. حرف هم میگن بله همین جوری، حرف دلالت بر معنای مراد میکنه به کمک چیزی دیگر، نه به خوده. اونجا اسد به کمک گرمی دلالت میکرد، اینجا هم من به کمک بصره دلالت میکنه، به کمک سیر و بصره دلالت میکنه. ولذا دلالت حرف مثل دلالت مجاز شد. مجاز از تعریف وضع خارج بود یا نه؟ خارج. پس حرف هم خارج میشد. ولذا دیگران آمدند گفتند به این که الحرف ما دل علی معنی فی غیره، معناش اینه. چون اینها در حروف میگن وضع عام است موضوع له خاصه، مجبورن اون تعریف را جور دیگه معنا کنند. گفتند بله الحرف ما دل علی معنی فی غیره، معناش اینه. الحرف مشروطون فی دلالتهی علا معناه الافرادی ذکر و متعلقهی. من که میخواد دلالت کند بر ابتداییت بایستی متعلقش ذکر بشه تا دلالت بکنه. ذکر نشه دلالت نمیکنه، خودش به تنهایی دلالت نمیکنه. خب وقتی که حرف در دلالتش مشروط به غیره، پس بنابراین تعریفی که مصنف برای وضع کرد شامل این نیست. اون میگفت وضع تعیین لفظ للدلالت علی معنا دلالت به نفسهی باشد. بنابراین قول دلالت حرف به غیره هست و تعریف وضع مصنف شامل حروف و وضع حروف نخواهد شد.
تعریف وضعی از نظر ظاهر فان خوزی شما ندادید همون که وضع مطقیقت موجود در معنا برای لفظ غیره. اگر این بذاریم کنار، این تعریف اینجا هست ظاهرش نمیرسونی که ما میتونیم به وسیله این تعریف از این اشکالی که هست فارغ بشیم، چون احتمال داریم هر داده برای معنای ثابت برای لفظ غیره چیزی که به کمک قرینه زمینه دیگه باشه.
نه خودش دیگه است
که ما به وسیله قرینه
قید آخه نه این تعریف اگر با غیر بود بایستی میگفت در تعریف تمام جزئیات باید گفته بشه. نه نه
نه
نه اون موجودتون اون یک مطلب خارجی است که زمینه میشد به او، یعنی یک واقعیتی است. و الا خود این تعریف بر این معنا، حرف اون کلمه است که دلالت میکند بر معنایی، بر معنا احسن معناش یعنی به نفسه، چون به غیره نیاورد آخه در اینجا. لازم نیست به نفسه را، یعنی خود به خود توش خابیده. اگر غیر بود بایستی میگفت. این به نفسه هم اگر بیاری شبیه یک قید توضیحی میشه، بله توش خابیده. دلالت یعنی دلالت به نفسه، اصل قضیهش اینه. اونم هر کلمه ایست که دلالت میکند بر یک معنایی، یعنی دلالتش به نفسه هست، منتها این معنا در غیر خود اون لفظه، در خود اون لفظ نیست. این تعریفش. ایشون میگه من در وضع حروف فکر کردم، دیدم وضع حروف اینجوریه، و اون هم با تعریف اینا با این ترکیبی که من کردم میسازه، اشکال نداره، منم این تعریف رو قبول میکنم به این شکلی. شما بگید نه این تعریف به اون معنا باشه، میگه خب تعریف به اون معنا باشه من قبول نمیکنم، ولی این تعریف هم با تعریف هم با حرف ما میسازه، هم با حرف شما میسازه. با حرف ما میسازه بنابراین که فیل و ظرفیه بگیریم، صفت برای معنا بگیریم، یک موصوفی هم برای غیر در تقدیر بگیریم. این تعریف بنابراین تقدیر با حرف ما میسازه، ولذا ما این تعریف رو قبول میکنیم و اینجور هم ترکیب میکنیم و با حرف ما میسازه. ما چون اثبات کرده ایم، برای ما ثابت شده که وضع حروف اینجوریه، ولذا هیچ اشکال ندارد که بله من اگر خودم بودم و خودم میخواستم حرف را تعریف کنم و این تعریف شما را کنار بگذارم اینجور تعریف میکردم، ولی تعریف شما میشود به این تقدیر درستش کرد، ولذا ما همین تعریف شما را میگیریم و به این تقدیر برای خودمان قبول داریم. ولی اون یکی ها که جور دیگه ترکیب کرده اند بیرا سببیه گرفته اند، ولی اونا بر طبق مبنای خودشان که میگن به نظر ما در حروف و از آمست موضوعان لخواسته، این تعریف باز با قولانا هم میسازد، بنابراین که بله فیرا سببیه بگیرند و متعلق به اون دله بگیرند. لذا اونا آمدن این تعریف را اینجور معنا کردند، الحرف ما دله علا معنن فی غیره، یعنی الحرف مشروطون فی دلالتهی علا معناه الافرادی ذکر متعلقی، معناش اینه. خود ترجمه ای تعریف بنابراین این میشه، هر اون لفظی که دلالت میکند بر یک معنایی به سبب غیر خودش دلالت میکنه، نه به نفسه. اونا بر از اونجایی که مبناشان اینه این تعریف رو قبول میکنن، منتها به اینجوری معناش میکنه. رضی مبناش چیز دیگه هست و این تعریف رو هم میگه ما میپذیریم، منطقه اونجور معنا میکنیم.
در اینجا اگر دیگه رو برداریم در تعریف رزی اون وقت اصلا معنا بده نمیکنه.
آخه چرا برداریم؟ این آورده دیگه
به نفسی میکنم درست میکنیم.
نه
به نفسی باشه، باید دیگه نباشه دیگه خواستیم
اصلا وقت... اصلا خود این تعبیر اشکال نداره، خود این تعبیر میگم اصلا دله خودش مستقیماً منصرف می شود به دلالت به نفسه، دلالت بالغیر خودش قرینه می خواهد. ولذا ایشان میگه نظر ما اینه و اون تعریف شما را اینجور ترکیب می کنیم با نظر ما می سازه.
اگه این دو باشه باید ثابته بی لفظ دلالت باید حسب کنه از تعریف، چون ما کلمت دلت لا معنی معنی می رسونه هم مطلبی که شما رو
آخه نه دلت علا معنن میخواد فرق بین حرف و اسم را بیان کنه، فرق بین حرف و فعل را هم بیان کنه. در حرف و فعل ثابت است در خود لفظ اونها، یعنی اگر ما فی غیرهی را ببریم حرف هم اسم هم داخل میشد بین نه
در خود معنیش زمیمه هست.
زمیمه چیه؟ نه نه این یه چیز نمیشه، یعنی ما نمیتونیم اونجا اضافه بکنیم. اگر فی غیرهی را نیاری بگی الحرف ما دل علا معنن، این تعریف ما نقیار نیست، فعل رو هم شامل میشه، اسم رو هم شامل میشه، حرف هم شامل میشه، هر سه دل علا معنن دیگه، نه فی غیرهی باید باشه. خب این ماحصل بیانیست که شد که دو نظریه بود و این تعریف هم بنابر نظریه اول اونجور معنا میشه، بنابر نظریه دوم اینجور معنا میشه. وضع حروف بنابر نظریه اول داخل در تعریف وضع مصنف هست و بنابر نظریه دوم داخل در تعریف وضع مصنف نیست. این خلاصه مطلبی است که شارح در اینجا بیان کرده. حالا بیاییم ترجمه کنیم. حالا در حروف این را گفته، اونان شاید بگه که دیگه حالا اینجا ما چون با حروف کار داشتیم اینجوری. خب بعدش دارد به این که و هادا شاملون للحرف ایزن، هادا اشاره به چیه؟ این تعریفی که مصنف کرد برای وزن. تعریف مصنف چه بود؟ تعیین اللفظه للدلالة على معنى بنفسه. این تعریف شامل حرفم میشه، یعنی شامل وضع حرفم میشه. ایزن، ایزن یعنی چه؟ یعنی کما این که شامل وضع فعل میشد، شامل وضع اسم میشد، شامل وضع حرفم میشود. چطور؟ حالا این شامل میشه، دیگه ذهن شما برود سراغ نظریه رزی و اون اینی که این است که در حروف وضع عام است، موضوع لهم عام است، مستعمل فی خواست. کلمه من وضع شده برای کلی ابتدا. هر وقت ما من را شنیدیم ابتداییت کلیه به ذهن ما میاد. اینجا ببینید لفظ من را نوشته، از دیدن من ابتداییت کلیه به ذهن میاد. یا یک کسی همینجوری تنها ها، نه اینکه کلام تشکیل بده، همین یک مرتبه بگه من، ساکت بشه. کما اینکه میگفت زید این شخص به ذهنتان میامد، اگرم تنها بگه من، همین که گفت من ابتداییت کلیه به ذهن شما میاد. میگه ما از حروف این معانی را که این حروف برای اینا وضع شده، ما از این حروف به تنهایی میفهمیم. چون ما میفهمیم معانی حروف را عند اطلاق اون حروف. اطلاق حروف یعنی وقتی که بدون قید گفته بشن، تنها گفته بشن. کلمه من تنها گفته بشن. عند اطلاق اون حروف. البته میفهمیم بعد علمنا به اوضاعها. چون انسان بایستی علم، یعنی سامه بایستی علم به وضع داشته باشه تا از شنیدن لفظ اون معنا به ذهنش بیاد. اگر نفهمد که کلمه زید برای این شخص وضع شده، حتی اسمت هم اینجوریه، اگر نداند زید برای این شخص وضع شده، از شنیدن زید این شخص به ذهن مخاطب نمیاد. در حروف هم اینجوریه، اون معنا از خود حروف به ذهن شنونده میاد، منتها به شرط این که علم به وضع داشته باشه. چون ما میفهمیم معانی حروف را عند اطلاق اون حروف، بعد از علم ما به اوضاع اون حروف. بدانیم من برای ابتداییت وضع شده، فی برای ظرفیت وضع شده و همچنین در بقیه. الا اینکه اون معانی الحروف همون مفاهیم کلیه را میگفتن، الا ان معانی ها لیست تامه، این اون مستعمل فیها را مخاطب بگرد، اون معانی جزئیه را مخاطب بگرد که مستعمل فی هم بر طبق این نظریه نموضوعنده. الا اینکه معانی اون حروف، یعنی اون معانی جزئیه‌ای که حروف در اونها استعمال می شوند، اونها لیست تامتن فی انفسها، اون معانی فی نفسها تامه نیستن. یعنی چه فی نفسها تامه نیستن؟ یعنی خودشان به تنهایی قابل تصور نیستن. تامه بودن اون معانی یعنی مستقلن به تنهایی قابل تصور باشه. در اسم معنا قابل تصور است به تنهایی، در فعل بله، ولی در حروف اون معنایی که از حروف اراده میشه که مستعملون فیهن، اون معانی مستقلن قابل تصور نیستن. یعنی تو نسبت بین سیر و بصره را بدون تصور سیر و بصره اگر خواسته باشی تصور بکنی لایمکن. بایستی بصره و سیر تصور بشه تا ابتداییت بصره برای سیر قابل تصور. الا این که معانی اون حروف، اون معانی جزئیه‌ای که مستعملون فی هند، اونها لیست تامتن فی انفسها، خودشان یعنی تامه نیستن، یعنی به تنهایی و مستقلن قابل تصور نیستن. بل تحتاج الالغیر، بلکه اون معانی در مقام تصور نیاز به غیر دارن. بله، در فهمیدن دیگه، نه نه اینکه واضحه، یعنی میخواد کسی اون معنای جزئی را به ذهن بیاره بفهمد. یعنی اشکال ندارد. یعنی کلمه استعمار را میخوایم بگیم، آخه میگه لیست تامتن فی انفسها، یعنی به تنهای قابل تصور نیستن، بلکه تصور اونها متوقف است بر تصور طرفین اون نسبت. و کی تصور کنه؟ سامه تصور کنه، سامه از این لفظ، حتی خود متکلم. منم میخوام نسبت بین سیر و بصره را که متکلمم تصور کنم، بایستی بصره و سیر تصور کنم، بعد نسبت بین هما قابل تصور بشه، بعد بگم سرت من البصره الى الکوفه. تصور اون معنی اختصاص به مخاطب و متکلم نداره. هر کس میخواد اون معنا را تصور کنه، بدون تصور بصره و سیر قابل تصور نیست، بلکه نیاز دارن به غیر. غیر همون طرفین اون نسبت جزئی، در مثال ما سیر و بصره. به خلاف اسم و فعل، در اسم معنای اون اسم به تنهایی مستقلا قابل تصوره. معنای کلمه زید که این شخص باشد، شما این شخص را بدون تصور هیچ چیزی میتونی تصورش بکنی. زدن را که معنای ضربه باشد، مثلا زدن در زدن، میتونی این را تصور کنی بدون تصور چیز دیگری. به خلاف اسم و فعل شد. پس این بیان تا اینجا بر طبق مبنای رزمی. نعم میخواد بگه بله، بنابراین قولی که در حروف میگن وضع عام است موضوع آن لخاصه، وضع حروف بنابراین قول داخل در تعریف وضع مصنف نخواهد. نعم لا یکون هادا، هادا اشاره است به همین تعریف وضع، یعنی تعیین اللفظ للدلالت علی معنا بنفسه. نعم لا یکون این تعریف شاملا لوضع الحروف عند من یجعل معنا قولهم الحرف ما دل علی معنا فی غیره، معنای این را یجعل انه مشروط، های انه به حرف برمیگرده ها، انه مشروط فی دلالته علی معناه الافرادی ذکر متعلقه. ذکر در ترکیب نحوی چی میشه؟ نائب فاعل مشروط، مشروط ذکر متعلقه. میگه بلی این تعریف شامل وضع حرف نخواهد بود در نزد اون کسی که وضع حرف را عام موضوع لهش خاص قرار میده و این تعریف را هم اینجوری معنا میکنه، فی را سببیه قرار میدهد متعلق به دله و معناش این بشه. حرف وقتی که میخواد دلالت کند بر معنای خودش، اون جزئی در دلالتش بر اون معنا مشروط به این است که متعلق این حرف ذکر بشه. متعلق من در سرت من البصره الی الکوفه، معنای من به اعتبار معناشو، متعلق اون معنا چیه؟ سیر و بصره، چون که اون نسبت بین سیر و بصره است. متعلق معنای من در سرت من البصره الی الکوفه اون سیر و بصره میشه. در نزد کسی که قرار میدهد معنای قول نحویین را، مثلا که میگن الحرف ما دل علی معنا فی غیره، معنای این را این قرار میدهد، یعنی اون حرف مشروط است در دلالت کردنش بر معنای افرادی خودش، بی چه مشروطه؟ به ذکر متعلقش. من دلو بر اون ابتداییت جزئیه نمیتونه دلالت کند، مگر اینکه هم سرتو بگه هم بصره بیاد. تنها بگی من از لفظ من به تنهایی نسبت بین سیر و بصره، ابتداییت سیر و بصره قابل فهمی. معنای من بنابراین قول موضوع لهش افراد ابتداییت، یکی از اونها ابتداییتی که بین سیر و بصره، این فرد موضوع له لفظ من. من تنها من بگم، من دلالت بر این فرد می کنه، یعنی از من این فرد به ذهن می آید. ببینید حالا تا اینجا که ترجمه تمام شد دیگه. حالا این افرادی چیه، ترکیبی چیه؟ افرادی مقابل ترکیبیه. شما در اینجا میگید سر تو من البسرت الالجوفن، اون فعل شما یک معنا دارد به تنهایی، با قطع نظر اینکه فاعلش متکلم باشد یا کسی دیگه باشد، از بصره شروع بشد یا از جای دیگه، کاری نداری. اون سیر از فعلش تای متکلم است، معنی خاص خودش رو داره. من هست برای معنای وضع شده، بصره هست معنی خاص خودش داره، اله هست، کوفه هست، تک تک این الفاظ دیگه چند تا لفظ در اینجا وجود داره. یکی فعله، یکی تای متکلمه، یکی منه، یکی بصره است، یکی الاس، یکی کوفه. چند تا حرف شد؟ کلمه شد 6 تا 7 تا چند تا 6 تا 6 تا کلمه شد. هر یک از این کلمه ها تک تک معنی خاص خودش داره. واژه تنها فعل را اول وضع کرد برای یک معنی، کاری ندارد که از بصره شروع بشه یا از جای دیگه. تای متکلم را هم وضع کرده برای یک معنی، من رام وضع کرده برای معنای، بصره رام وضع کردن برای معنای، الا رام وضع کردن برای معنای، کوفه رام وضع کردن برای معنای. هر یک از این 6 تا لفظ تنها تنها وضع شده است برای معنای خاص خودش. معنای افرادی هر یک از اینها همون معنایی است که این لفظ برای او وضع شده. بعد متکلم از پا میشد این چند تا لفظ رو در کنار هم قرار میده، میگه سر تو من البصره الا الکوفه. واضحه که در حین وضع کاری با بصره نداشت، کاری با کوفه نداشت، یا بصره را وضع میکرد کاری با کوفه نداشت، کوفه را میخواست وضع کنه کاری با بصره نداشت، الا را که میخواست وضع کنه کاری با من نداشت. این 6 تا لفظ است در مقام وضع، هر یک از این الفاظ تنها تنها لحاظ شده و برای معنای خودش وضع شده. هر یک از این معانی مال این الفاظ، این الفاظ در صورتی تک تک گفته بشن. معنای افرادی هر یک از اونها همون معنی است که هر یک از اینها با قطع نظر از بقیه برای اون وضع شده. شد. بعد شما پا میشید از این 6 تا لفظ این کلام رو تشکیل میدید. سر تو من البصره الی الکوفه. اینجا این 6 تا لفظ هر کدام بر معنای خودشان که دلالت میکنن، هیچ هیچ این 6 تا لفظ به 6 تا معنا دلالت میکنند. مضافاً بر آن سیر از متکلم سر زده، اون سیرم از بصره شروع شده، اون سیرم به کوفه منتهی شده، این معانیم اضافه میشود به اون 6 معنا. مجموع این معانی که 6 تا برای اون مفردات بود، اون اضافاتی هم که روی اونها آمد. توی تنها سر تو که نخوابیده بود که سیر از بصره شروع شده، ولی در این کلام گفت از بصره شروع شده. کی سیر کرده؟ توی ساره که نخوابیده که از متکلم سر زده، ولی در سر تو معنیش این است که از متکلم سر زده. یا در بکوفه منتهی شده، اینا تو معانی افرادی نبودند. سیر از بصره شروع شد، به کوفه منتهی شد، این اضافی ها اضافه شدند در این کلام به اون معانی افرادی. معنای ترکیبی در این کلام یعنی اون معنایی که از این جمله میفهمی، هم 6 معنای افرادی را میفهمی از این جمله، هم این اضافی ها را میفهمی. معنای ترکیبی یعنی این سیر صورت گرفته، اونم از متکلم سر زده، اونم از بصره شروع شده، اونم به کوفه منتهی شده، اینا هم اضافه شده اند به اون بقیه. این معنی ترکیبی میشه، مرکب از اون معانی افرادیه بود. این اضافی ها را میگیم معنی ترکیبی. حالا در دلالت ما کاری نداریم که کلام تشکیل بدی تا لفظ دلالت کنه، واضح وقتی که این لفظ را وضع میکند خود لفظ به تنهایی باید دلالت کند، حالا چه مرکب بشه چه مرکب نشه. زید که گفتیم یا بسره تنها، بسره تنها گفتیم دلالت بر موضوعان لهش میکند، تای متکلم را بگیم دلالت بر موضوعان لهش میکند، من را بگیم باید دلالت کند تا آخر. حالا پس این شش تا لفظ مجموعاً یک معنای ترکیبی دارن، هر کدام هم یک معنای خاص خودش داره. در اینجا فعل به نفسه دلالت میکند بر اون معنای خودش، فعل شرط نیست که چیزی بهش ضمیمه بشه تا دلالت بر سیر کردن بکنه. تای متکلم هم نیاز به ضمیمه ندارد، اونم خودش دلالت میکند بر متکلم. بصره هم همین جوری، اونم به تنهایی میتوند بر معنای خودش، اون معنای افرادیش دلالت کنه. کوفه هم همین جور. مانده حالا در اینجا من و الا را حالا بذاری کنار بنویگیم دیالو. این من که میخواد دلالت کند بر نسبتی که بین سیر و بصره است، این من بر این معنا نمیتوند دلالت کند مگر اینکه سیر و بصره گفته بشه. ولی بصره میخواد به اون شهر دلالت کنه، لازم نیست بقیه الفاظ گفته بشه. فعل میخواد دلالت بر معناش بکنه، لازم نیست بقیه الفاظ گفته بشه. فاعل میخواد گفته بشه، نیازی ندارد بقیه الفاظ، یعنی فاعل که میخواد دلالت بر معنای خودش بکنه نیاز ندارد که الفاظ دیگر گفته بشه. منس و همچنین الو، اینا چون حرفن، اینها در دلالت کردنشان بر معنای افرادی خودشان، معنای من چیه بنابر قول ثانی؟ اون ابتداییت جزئیه‌ای که بین بصره و سیر شما، من بر اون میخواد دلالت کند، نیاز دارد که متعلق من در عبارت بیاد تا من به وسیله اون متعلق و به کمک او دلالت کند بر اون ابتدای جزئیه. سیر و بصره نباشد، من دلالت بر اون ابتداییت جزئیه نمیتوند بکنه. پس معنای افرادی حرف همون معنایی که کلمه حرف برای او وضع شده، کاری با بقیه الفاظ نداشته. ذکر متعلق اون حرفم، متعلق اون حرفم همون چیزی است که این معنای حرفی بر او عارض شده. مثلا معنای ابتداییت عارض شده بر بصره. عمدتاً متعلق معنای من همان بصره است، منتها ابتداییت نسبتی است که بین سیر و بصره است، منتها معروض ابتداییت بصره میشد. اصالتاً متعلق من همان بصره در میاد در اینجا، و منم میخواد دلالت بر اون ابتداییت جزئیه بکنه، بصره را نگید، اون ابتداییت جزئیه قابل فهمی. خب تا اینجا این توضیحی بود که داده شد برای این عبارت. فخرج المجاز ان یکون موضوعا بالنسبت الى معناه المجازی لان دلالته على ذلك المعنى انما تكون بقرینه لا بنفسه دون المشترك فانه لم يخرج. خب تعریفی که برای وضع شد، قید به نفسه در تعریف وضع آمده بود، تعیین اللفظ للدلاله الا معنا به نفسه. وضع حروف دیگه تمام شد، کاری ما با وضع حروف نداریم، برید سراغ اصل تعریف وضع. در تعریف وضع قید به نفسه آمده بود، حالا میخواییم ببینیم مصنف به قیده به نفسه چی چیز رو از این تعریف وضع میخواد خارج کنه. میگه مجاز از تعریف وضع رفت بیرون. مجاز از تعریف وضع رفت بیرون. چرا؟ چون در تعریف وضع گفته شد تعیین اللفظ للدلالت علی معنا به نفسه. واضح لفظ را وضع میکند برای یک معنای تا اینکه این لفظ خودش بدون نیاز به چیزی دیگر دلالت بر اون معنا بکنه. بیایید سراغ مجاز. مجاز دلالتش بر اون معنایی که ازش اراده می شود در ریف اسدن یرمی، مراد متکلم در اینجا از اسد چیه؟ رجل شد یا شرک نیست. دلالت هم دیشب گفتیم تصدیقی است و اون تو ذهنتان باشه. لفظ اسد در رأیت اسدن یرمی ازش اراده شده رجل شد. از کجا فهمیدی که مراد متکلم از اسد رجل شد؟ اگر یرمی نبود از اسد میفهمیدی که مرادش رجل شجاع؟ اگر میگفت رأیت اسد، یرمی را نمی آورد. شما از اسد رجل شجاع نمیفهمید. اسد به کمک رجل، به کمک یرمی به مخاطب فهماند که مراد متکلم از اسد رجل شجاع. پس مجاز دلالت بر معنای مراد میکند لا به نفسه بلکه به غیره. در تعریف وضع گفتیم بایستی دلالت به وضع به نفسه باشد نه به غیره، لذا مجاز از تعریف وضع خارجه، یعنی مجاز وضع نداره. پس تعبیلی آره اون یه اسمش وضعه. خب پس خارج شد به قید به نفسه از تعریف وضع مجاز، از این که خارج شد مجاز از این که بوده باشد موضوع نسبت به معنای مجازی. چرا خارج شد؟ میگه چون که دلالت اون مجاز بر اون معنای مجازی انما می باشد به قرینته، یعنی به وسیله قرینه معنای مجازی لفظ مجاز به وسیله قرینه مجاز دلالت میکند بر این که مراد متکلم اون معنای مجازی. اگر قرینه نبود این لفظ دلالت نمی‌کرد بر اون، چون که دلالت مجاز بر اون معنای مجازی انما تحقق می‌یابد و حاصل میشه به واسطه یک قرینه ای لا به نفسه نه به خود اون لفظ. خب مجاز خارج شد دون المشترک، مشترک میگه از تعریف وضع بیرون نره. یک لفظی وضع شده برای دو معنا، یعنی واضح اول آمده یک لفظ را وضع کرده برای یک معنی، دوباره پا شده همین لفظ را وضع کرده برای معنای دیگر. خب حالا لفظ زید بگیم مثلا، لفظ زید را یک مرتبه واضح وضع کرده برای این بچه، یک مرتبه برای این یکی، برای هر دو وضع شده. منتها این لفظ وقتی که لفظ مشترک گفته میشه مخاطب میخواد بفهمد که کدام یک از این دو معنا مراده، از خود لفظ نمیتوند بفهمد، بایستی قرینه باشه. تو مدرسه مثلا مدرسه هستی، دو تا زیدنام هم اونجا هست، یکی هم حجره شماست یکی هم مباحثتان مثلا. من میگم زید تو را صدا میکنه، زید لفظ مشترک است در اون مدرسه بین این دو نفر، شما از زید مراد مرا میفهمی که کدام یک از این دو زیده؟ نه. از کجا باید بفهمی؟ به کمک قرین. بگم زیده هم مباحثت تو را میکنه، زید لفظ مشترکه، اون هم مباحثت قرینه است برای این که مراد من متکلم از زید اون زید هم مباحثته نه اون یکی باش. پس لفظ مشترک دلالت بر مراد میکنه به کمک قرینه، به نفسه دلالت نمیکنه. ولذاست من وقتی که بدون قرینه میگم زید تو را میخواد، میپرسی کدام زید؟ اگر میفهمیدی که نمیخواد کدام زید بگی بپرسی. پس مشترک دلالتش بر اون معنای مراد به کمک قرینه، به ذهن مخاطب به کمک قرینه از این لفظ مشترک مراد متکلم میاد بدون قرینه. خب وضع مشترک کیفیتش این حال مشترکی، حالا میخواییم ببینیم آیا این مشترک از تعریف وضع خارج است یا خارج نیست. اونجا گفتی دلالت کند به نفس، در مشترک ممکنه یک کسی بگه که لفظ مشترک به نفسه دلالت نمی کنه. اینش گفت. مصنف میگه مجاز از تعریف وضع ما خارج شد ولی مشترک در تعریف وضع ما داخله. حالا سوال این است که چطور داخل میشود مشترک در تعریف وضع شما با فرض این که دلالت او هم بر مراد نیاز به قرینه داره، قرینه معینه. در مشترک میگن هر مشترکی را که متکلم استعمال میکنه و یک معنایی از معانی او را اراده بکنه باعث یک قرینه نصب کند که این قرینه دلالت کند و مراد یعنی دلالت کند بر مراد متکلم و مرادش را معین کند برای مخاطب. این قرینه را میگن قرینه معینه. هر مشترکی نیاز به قرینه معینه داره. از خود مشترک مخاطب مراد متکلم را میفهمد. حالا ببینیم آیا وضع مشترک داخل در تعریف این وضع هست یا نه. وضع یقینا داره، منتها وضعش داخل در تعریف مصنف هست یا اینکه نی. مصنف میگه نه، مشترک داخل است و تعریف ما شامل اونه. دون المشترک خرج المجاز دون المشترک، مشترک خارج نشود. چرا؟ میگه چون که وضع چه بود مگر؟ تعیین اللفظ دلالت علی معنن به نفسه. اینجا هم بگیم اقلا یک 10 دقیقه ای هم طول میکشه، حدود 8 و 20 دقیقه هم هست ظاهرن دیگه، بستم باشه انشاءالله بقیه فرد. و صلی الله علی محمد و آله. بله بله،
ایشون میگه به واسطه به نفسی ما مجاز رو خارج میکنیم، یعنی پس از اول داخل در تعریف بعد به نفس خارج میشه. خب در مجاز که اصلا تعیین نفس در مقابل معنا نیست، مجرد به استعمال دیگه.
خداحافظ سلام. آخه